صورت میگیره و این تو انبارها دفاع هستش و موجود هستش. فقط چه کاری میکنن وارد کننده ها؟ توی زمانی که ممنوعیت اجرایی میشه این کالا رو عرضه نمیکنن به بازار.
منم همین رو عرضه میکنم همون وقت که عرضه نمیشه.
بله دقیقا همینطوره. و این رو میذارن که بازار این کمبود کاملا محسوس میشه و میان از طریقا و طرقای مختلفی این کالاشون رو با قیمتهای بسیار و من الان عرض کنم قبل از ممنوعیت برنج
فقط خیلی کوتاه لطفا جمع
برنج مفهم. هندی در حدود مثلا ما 45 تا 50 هزار تومان بود، الان رسیده به 75 هزار تومان برنج هندی. ببین مثلا این توی این ممنوعیتی که اجرا شده نزدیک به 30 هزار تومان این کالا افزایش پیدا کرده تو همین مدت یک ماه و نیم اخیر. خب ببینید من عرض کنم خدمتتون، دولت در رابطه با این اقدام که هیچ تأثیری در قیمت حالا کشاورز که تولید میکنه برنج پرمحصول هستش اتفاق نیفتاده، بلکه به قول گفتنی باعث شده که این کالایی که حالا یه قشر ضعیف متوسط رو به پایین یا ضعیف دارن استفاده میکنن باعث بشه که بالاتر بخرن. من پیشنهاد دارم به دولت، البته این رو من سالهای گذشتم اعلام کردم یه بخش انجام دادم. بله این به جای اینکه ما واردات جلوی واردات رو بگیریم بیایم دولت برنجای پرمحصول رو به صورت تضمینی این کالای مثل گندم که تضمینی خریداری میکنه بیاد برنجای پرمحصول همونجوری که جناب عباسی هم فرمودن که مشکل ما اینجا بیاد به صورت تضمینی این برنجای پرمحصول ما رو خریداری بکنه و در اختیار مردم قرار بده. اینم آوردن مثلا در به وارد کننده ها این رو تحمیل کردن که هر توناشی که شما میخواید وارد کنید باید برنج ایرانی رو خریداری بکنید. خب این هم باعث شده که بیان توی فروش این وارد کننده ها اون رو تحمیل کنن به خریداران که شما اگر میخواید برنج هندی خرید بکنید باید این توناش هم برنج ایرانی خرید کنید، که این باعث خود افزایش قیمت کالای برنج های وارداتی شد.
متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از حضورتون، صبح بخیر میگیم با شما.
خدا حافظ.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
برای این بخش میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی و بین المللی روی خط ارتباطی حاضر هستند، جناب آقای دکتر صدرالحسینی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما محور صحبتمون درباره سفر جناب آقای قالیباف به بیروت هست. اگر موافق باشید قبل از شروع به صحبت یک مقدمه رو به اتفاق بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
هواپیمای ایرانی امروز در قلب لبنان به زمین نشست، ولی این بار با مابقی دفعات خیلی فرق داشت. کاپیتان هواپیمایی که در فرودگاه بیروت به زمین نشست رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف. در روزهایی که سران رژیم صهیونیستی آسمان بیروت را برای هواپیماهای ایرانی منطقه ممنوع اعلام کرده بودند، علاوه بر وزیر امور خارجه کشورمان، هواپیمای رئیس مجلس ایران نیز بر زمین نشست تا با همین حرکت نشان دهیم که هیچ کجای منطقه برای ایران پرواز ممنوع نیست. سفر محمد باقر قالیباف به بیروت و علاوه خصوص هدایت هواپیما توسط شخص خودش پیام‌هایی برای طرف صهیونیستی داشت و متعاقباً این حرکت شجاعانه در فضای مجازی بازتاب‌هایی داشته است که در ادامه به آن می‌پردازیم. کاربر ایرانی با اشاره به هدایت هواپیما توسط رئیس مجلس نوشت: سردار خلبان در زاهیه بیروت، دم شما گرم آقای قالیباف. کاربر دیگری با انتشار تصویری از قالیباف در داخل کابین خلبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هواپیمای قالیباف در منطقه پرواز ممنوع نشست. کاربری عرب زبان نیز با انتشار تصویری از قالیباف در ایکس نوشت: قالیباف شخصا هواپیمای خود را به سمت فرودگاه بیروت هدایت کرد. علی اکبر رائفی پور با انتشار عکسی از قالیباف در میان خرابه‌های ناشی از بمباران در بیروت این حرکت را شایسته تقدیر فراوان دانست. کاربر دیگری با اشاره به اختلاف نظرهایش در برخی موارد با قالیباف نوشت: نقد کردیم، اما از این حرکت خوب آقای قالیباف هم تمجید می‌کنیم. یک کاربر ایکس نیز در ادامه تمجید از حرکت قابل تحسین رئیس مجلس و با هشتگ قالیباف در ایکس متن با این مضمون منتشر کرد: قدرت نمایی ایران در آسمان بیروت زیر آتش صهیون. الویرا شریفی مقدم موجی صدا و سیما نیز با انتشار متن در شبکه مجازی گفت: رئیس مجلس ما امروز شجاعت نشان داد. کاربر عرب زبان دیگری در توییتر نوشت: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران شخصا در سفری رسمی به دعوت رئیس مجلس لبنان با هواپیمایی که خود او هدایت آن را بر عهده داشت وارد لبنان شد. کاربر دیگری هم با اشاره به رفاقت چندین ساله محمد باقر قالیباف با حاج قاسم سلیمانی در ایکس نوشت: خون شهید سلیمانی در رگ‌های همرستش.
آقای دکتر مجدد سلام، میخوایم نظر شما، تفسیر شما رو درباره سفر آقای دکتر قالیباف به بیروت بشنویم در قالب یک سفر رسمی به دعوت دولت لبنان و رئیس مجلس لبنان انجام شده بود. بفرمایید روی این سفر با توجه به گزارشی که شنیدید چه تفسیری از حضرت عالی خواهیم شنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر هاشمی، من باید این نکته رو توجه بدم که امروز هر یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران هستند. خب آقای دکتر قالیباف که به طور مستقیم هم آراء مردم رو داشتند و رئیس مجلس هم هستند، از جانب نمایندگان مجلس ایشون به عنوان رئیس مجلس انتخاب شدند. در حقیقت این حرکت نمادین نشان دهنده شجاعت و اقتدار ملت ایران است. بر این اساس بنده اعتقاد دارم که حتما اون کسانی که در فضای مجازی و غیر مجازی نسبت به این حرکت اظهار خوشحالی و غرور کردن کار درستی است، چرا که این اساره از توانمندی های ملت ایرانه. در کنار این قضیه باید توجه داشته باشیم که رئیس محترم جمهور هم درست در شرایط بحرانی سفر قطر رو در حقیقت انجام میدن و وزیر محترم خارجه هم باز در شرایط تهدید رژیم صهیونیستی سفر به لبنان و سوریه را انجام می‌دهد. این نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی برآیندی از تفکر ملت ایران در کنار مقاومت هست. یعنی در واقع اگر که در تفاسیر اینگونه گفته می‌شود که محور مقاومت جمهوری اسلامی است، خب این حرکت‌ها می‌تواند این واقعیت رو بهتر و بیشتر به نمایش بذاره و حقیقتا این اقدامات در کنار نماز جمعه رهبر معظم انقلاب و حضور میلیونی مردم و اون شجاعتی که در روز جمعه نصر مردم به دنیا نشان دادن که با افتکار رهبر معظم انقلاب بود، در کنار عملیات وعده صادق قطعا و یقینا از لای یک مثلثی رو نشان میده و قابل تفسیر هست که میتواند شرایط فعلی اندیشه‌ای و رفتاری ملت ایران رو به دنیا در حقیقت نمایش بده و نشون بده و در ارتباط با هر یک از این اضلاع قطعا و یقینا امکان گفتگو و تفسیر و تبیین قابل توجه وجود داره. در خدمتتونم.
با توجه به نکاتی که شما فرمودید، علی‌القاعده باید یک چارچوبه ای رو ترسیم کرد که این چارچوبه میتونه کمک حال تفسیر مسائل سیاسی هم باشه، ایجاد وزن، تغییر توازن در بازی بازیگران منطقه یا بین المللی و یا ایجاد توجه به سمت نقاط ضعف و نکاتی که توی این حوزه باید مد نظر داشت، به ویژه در حوزه حقوق بین الملل. کدوم یکی از این مواردی که عرض کردم یا احیانا مواردی که عرض نکردم شما میخواید اضافه بفرمایید برای این سفر میشه به عنوان نتیجه مترتب بود و متصور بود؟
بله، خب همونطور که در نریشن برنامه هم گفته شد، آقای دکتر قالیباف به دعوت آقای نبی بری به عنوان نماینده یا بهتر بگم رئیس مجلس یا پارلمان لبنان رفته بودن. خب این خود این حرکت یعنی نشان دادن نزدیکی و همکاری و شانه به شانه بودن دو ملت، و این خب خیلی دارای اهمیت هست. قطعا در شرایط کنونی که رژیم صهیونیستی تلاش داره یک در حقیقت جداسازی رو بین کشورهای منطقه در حوزه حمایت از مردم غزه و لبنان قرار بده، این سفر و این حرکت ها قطعا و یقینا میتواند خط بطلانی باشه. وقتی هم میگیم رژیم صهیونیستی یعنی مجموعه نظام سلطه و همه اون کسانی که در حال حاضر به حرکت‌های استقلال خواهانه و وطن دوستانه کشورهای منطقه و به ویژه مقاومت مخالفت جدی و آشکار دارند، حتما این سفر میتواند برای دو ملت آورده‌هایی داشته باشه. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ملت بخشی از ملت لبنان دچار مشکلاتی هستند که قطعا این اقدام همونطور که در بخش‌های مختلف این سفر به گونه‌ای به اطلاع مردم رسید، این یک نوع پشتوانه بود. خوشحال شده بودند مردم و احساس کرده بودند که ملت ایران در کنار اونها هستند. باید این نکته هم توجه داشته باشیم جناب آقای هاشمی که یک عملیات روانی رسانه‌ای پرشدت در طول ایام اخیر بر علیه ملت ایران در لبنان مطرح شده بود که ملت ایران مردم لبنان رو تنها گذاشته، و حالا اون موارد و موضوعات غیر واقعی که در تلاش بودن به گونه ای بین دو ملت رو جدایی و سوایی تفسیر کنن و یا به گونه ای یک روایت سازی غلط رو انجام بدن. خب حتما این سفر میتواند خط بطلانی برای اون شایعات باشد و حتما میتواند برای ملت مظلوم مقتدر و مقاومتی یمن و منطقه پیام‌های روشن و شفافی رو داشته باشه.
یه نکته دیگه که می‌خوایم بپرسیم این هست که ما اگر این سفر و این قبیل سفرها مثل سفر وزیر خارجه‌مون به لبنان رو مقدماتی تصور کنیم برای آنچه که حضرت علی فرمودید، یک سری تغییرها، یک سری برنامه‌ریزی‌ها، نتایجش به چه شکل هست؟ نتایجش رو به چه شکل تبیین می‌فرمایید و چه زمانی وقت پیاده سازی این نتایج این سفرها هست؟
آقای هاشمی، ما الان در طول نزدیک به یک دهه و نیم داریم نتایج این رو میبینیم در بیداری اسلامی. خب یکی از مهمترین نتایج این نزدیکی و انتقال الهام بخشی انقلاب اسلامی این ایستادگی است که الان مردم لبنان دارن انجام میدن. واقعیت هم این هست که این عناصر تشکیل دهنده انقلاب اسلامی و اقداماتی که ملت ایران در این 45-6 سال انجام دادن توانسته در خیلی از موارد، از جمله همین الگویی که امروز در مقابل ماست یعنی مردم و ملت یمن ببخشید لبنان، کاملا اون رو دریافت کردن. یعنی ایستادگی در مقابل متجاوز، یعنی 8 سال مدافع کشور، انقلاب و مقامات ارشد و نیروهای مسلح بودن ملت ایران در دفاع مقدس، توجه ویژه به استقلال خواهی، رشد و پیشرفت در و ایستادگی بر ارزش ها، خود اینها امروز پاسخ شما داریم در ملت لبنان کاملا مشاهده میکنیم. یعنی با توجه به قرش هواپیماهای اهدای آمریکا توسط رژیم صهیونیستی بر سر مردم لبنان، شما وحدتی رو که در حال حاضر در اونجا میبینید بین اقوام، اکثار، ادیان و مذاهب مختلف، و نفوذی که حزب الله توانسته بود به عنوان یک در حقیقت پشتوانه مردمی برای خودش ایجاد بکنه، اینا همه از دستاوردهایی است که ما در طول این ایام گذشته توانستیم اون رو منتقل کنیم و امروز کاملا با چشم سر اونها رو داریم مشاهده میکنیم. بنابراین قطعا فرمایش شما نگاه به آینده و چشمانداز آینده بود که حتما و حتما این سفرها میتواند آورده های قابل توجهی رو برای ما در حوزه استقلال خواهی، در حوزه الگو شدن، در حوزه نگاه جوامع مختلف و در اقصا نقاط دنیا به جمهوری اسلامی داشته باشه و ما تلیه های از این رو کاملا داریم در اقصا نقاط در پنج قاره عالم مشاهده میکنیم و بعضی از فرهیختگان، اصحاب رسانه، اندیشمندان این کشورها هم به طور رسمی این موضوع و نکته رو اعلام میکنن. حتی بعضی از بدخواهان ملت ایران در تحلیل هایی که در طول همین یک ماه و نیم گذشته که به زعم اونها فشار قابل توجهی به مقاومت و دوستان ایران در نقاط مختلف منطقه آمده، دارن این مطالب رو بیان میکنن، هم به اقتدار ایران اقرار دارن و هم به جایگاه ایران در بین ملت ها.
با این وصفی که شما توصیف کردید، با این نکاتی که شما مطرح کردید، ما علل قاعده یه سوال میپرسیدیم همیشه از شما که به چه شکل باید جغرافیای سیاسی منطقه رو نگاه کرد در آینده، و شما یک سری مسائل مطالبی رو بیان می‌فرمایید درباره جغرافیای سیاسی آینده. آیا برای تحقق اون پیش‌بینی‌های شما در خصوص جغرافیای سیاسی آینده منطقه این سفر تسریع کننده هست، به نوعی کاتالیزور محسوب میشه، شتاب دهنده محسوب میشه، یا اینکه این سفر میتونه باعث حرکت خوردن و رقم خوردن مواضعی جدید در اتفاقات منطقه باشه؟
خب ما چون حرکت در منطقه و در چارچوب مقاومت به عنوان یک راهبرد دائمی برای ما هست، هر اتفاق دیگه هم که بیفته در واقع داره در همین مسیر ما رشد و پیشرفت میکنیم. یعنی تغییر جهت نخواهیم داشت، بلکه همونطور که جناب عالی فرمودید یک حرکت رو به جلو و جهشی است. خب در مقابل این من میخوام یک تصویرسازی در مقابل چشمان جنابالی و شنوندگان عزیز قرار بدم و اون این هست که اگر این اتفاقات نمی افتاد، اگر این سفرها رخ نمی داد، چه اتفاق می افتاد؟ قطعا جمهوری اسلامی و مقامات او به عنوان یک کشور منفعل معرفی می شدن. اما این کنشگری ها، این ابتکارات قطعا و یقینا می تواند اولا خط صحیح حمایت از مقاومت رو برای همه اون کسانی که شکی به این موضوع دارن اثبات بکنه. این که ما از مقاومت حمایت خواهیم کرد رو دارن اونها با چشم سر مشاهده میکنن، در بالاترین سطوح داریم ما این اقدام رو انجام میدیم. نکته بعدی این هست که دلگرمی هایی که در طرف مقابل برای ما ایجاد میکنه، یعنی مجموعه ملت های مقاوم دلگرم میشن به این که جمهوری اسلامی در سطوح مختلف، نه فقط در صدور بیانیه یا حرکت های اجتماعی. نکته سوم خلل و در حقیقت اشتکافی که در بین دشمنان قرار میده و این رو هم میتوانیم حالا اگر فرصت شد در یک برنامه مستوفایی بهش بپردازیم که در طول این استقامت یک ساله ملت غزه و لبنان چه تحولاتی در کشورهای آسیایی و اروپایی به وجود اومده در ابراز تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین و آرمان فلسطین.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون، مثل همیشه استفاده کردیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم آقای دکتر صدرالحسینی.
خیلی تشکر دارم جناب آقای دکتر هاشمی، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار از
شما. خداحافظ.
صبح شما بخیر باشه. میخواییم درباره موضوع تعرفه های سلامت و لزوم بازنگری در این تعرفه ها و تقویت و نظارت بر عملکرد مدارکز درمانی هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر ناطقی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، معاون پیشین درمان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، همینطور جناب آقای دکتر توفیقی، دبیر محترم انجمن اقتصاد و سلامت. آقای دکتر ناطقی سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر توفیقی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض جناب آقای هاشمی، خدمت شما آقای دکتر ناطقی و شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هر دو بزرگوار. آقای دکتر توفیقی، از حضرت عالی این سوال رو به عنوان سوال اول بپرسیم که در تعرفه‌های سلامت خیلی وقت بود که درباره‌اش حالا بازنگری نشده بود. یک چند ماه پیش اگر اشتباه نکنم از سال پیش این بازنگری آغاز شد، منجر به اقدامات چند ماه گذشته در ابتدای سال شد 1403. درباره لزوم بازنگری توی تعرفه‌های سلامت می‌خوایم بپرسیم، چه لزومی شما می‌بینید؟ چرا باید این بازنگری ها صورت بگیره؟
واقعیت چیست که بخش سلامت یه بنگاه اقتصادیه، یعنی پول درش جریان داره، یه سری مواد می‌خرن، دوازه می‌خرن، حقوق میدن، اجاره میدن، هزینه آب و خیلی رسای دیگه دارن، و از اون طرف هم خدمت می‌فروشن. این مدت که بابت فروش خدمت میگیرن باید برای جبران اون هزینه‌های خودش بکنه. وقتی هزینه زیاد میشه باید درآمد هم افزایش پیدا کنه، و درآمد هم در قالب تعرفه‌های نظام سلامت معمولا تعریف میشه. بنابراین اصلی ترین محرک برای افزایش تعرفه ها انطباق با شرایط تورمی جامعه است، اما به این معنا نیست که پرداخت از جیب مردم رو بالا ببریم. وقتی شرایط تورمی باعث میشه ما قیمت ها رو بالا ببریم، چه برای ورودی های بنگاه اقتصادی بخش سلامت و چه برای هزینه های دیگه‌ای که میخواد پرداخت بکنه، لازمش این استش که ما نگذاریم پرداخت از جیب مردم بالا بره. در این صورت باید روی فرانشیز کار بکنیم، یعنی تعرفه میره بالا ولی فرانشیز رو بیاریم پایین تا مردم کمتر پرداخت کنن، یا دولت مقداری سوبسید بده. این کل داستان برای مدیریت تعرفه ها و فرانشیز ها.
متشکرم آقای دکتر ناطقی، بفرمایید.
خواهش میکنم. والا جناب آقای دکتر توفیقی همه چی رو گفتن، یعنی
خب پس من سوال واضح رو بپرسم، فکر میکنید شرکت بیمه با شما همراه خواهند با این موضوعی که آقای دکتر توفیقی فرمودن، شرکت بیمه همراهی میکنن؟
ببینید، در همه کشورهای دنیا ما صنعت بیمه داریم، یعنی در واقع این شرکت های بیمه و مجموعه هایی که زیر مجموعه شون هستن باید بتونن از اون درصدی که بابت بیمه از بیماران در واقع پول دریافت میکنن بتونن یک تولید و یک کار مولدی رو ایجاد بکنن که سودده باشه. اما توی گزارش مالی شرکت های بیمه، هولدینگ هایی که زیر مجموعه شون هستن، میبینیم که همواره اینها هستن. بنابراین اگر مدیران بیمه بخواهند هم، من فکر میکنم که خیلی توفیقی ندارن، مگر اینکه واقعا سیستم اقتصادی صنعت بیمه ما اصلاح بشه، که اون وقت در اون صورت میشه در واقع رو بالا برد ولی تعرفه مناسب با شرایط تورمی افزایش داد.
آها، پس الان نکته که شما میفرمایید، حالا بالاخره یه نکته ما پیدا کردیم که همه جای دنیا به نفع مردم باشه، همه جای دنیا صنعت بیمه این کار رو انجام میده و بله. باید توی این که توی کشور ما هم باید این اتفاق صورت بگیره که ما صنعت بیمه‌مون بتونه این افزایش ها رو پوشش بده. و نکته اینجاست که خب مشکل اصلی ما مصرف کننده این خدمات هستن، اقشار متوسط به پایین ما هستن، ای بسا خیلی هاشون هم، خیلی از افراد هم بنا به دلایل مختلف بیمه ای نداشته باشن. برای این موضوع راهکاری هم شما دارید؟
من اجازه بدید من یه صحبتی بکنم با اجازه دکتر ناطقی.
بفرمایید دکتر توفیقی.
ببینید، ما تو ایران صنعت بیمه نداریم. در علوم بیمه های پای ما صندوق بیمه داریم، نه صنعت بیمه. وقتی صورت صنعت میکنی، یعنی اختیار خیلی بسیار رو داره، بتونه منابع تولید بکنه، منابع رو به سرمایه گذاری کنه، ازش استفاده بکنه، ولی سازمان های بیمه‌گر پای ما نشون دادن این کارو نیستن. من صرفاً بر این که ما در حال حاضر حدود 75% از بیمه شدگان بیمه سلامت ایران اصلا حق بیمه پرداخت نمیکنن، همشون بر دوش دولته. وقتی فقط 25% از بیمه شدگان دارن حق بیمه پرداخت میکنن، چگونه انتظار داشته باشیم ما بگیم خود اینا از طریق درآمدهای خودشون این کار رو انجام بده، چون پولی بهشون نمیاد. همه متکی هستیم به مالیات و فروش دارایی‌های ملی. بنابراین صنعت بیمه پای ما اصلا واقعیت خود بیرونی نداره، صندوقه و متکی به مالیاته. پس اگر این اتفاق بخواد بیفته، یعنی تعرفه بره بالا، چاره ای نداریم که دوباره از منابع عمومی برای جبران هزینه های ارائه دهندگان خدمت استفاده کنیم.
خب این یه مجهولی رو برای ما به وجود میاره که توی فاصله زمانی اتصال این دو نقطه که از اتاری به ششاره فرمودید، فشار روی کی خواهد اومد؟
طبعا دولت باید بپذیره این رو، کمی که همین الان داره حق بیمه ها رو میده.
اگر نپذیره میشه همون اتفاقی که افتاد. ما چند سال بود تعرفه های بیمه مون، تعرفه های خدمات سلامتیمون افزایش پیدا نکرده بود، بازنگری نشده بود.
در یک فاجعه حدود 8 سال این اتفاق افتاد و خیلی فاجعه داشتیم.
خب میشه همین دیگه.
بله کاملا.
وقتی نمیتونه انجام بده، وقتی صنعت بیمه هم که نداریم، وقتی شرکت های بیمه ای هم که نمیان این کار رو انجام بدن، دولت میمونه و تعهدی که نمیتونه از پسش بر بیاد، سازمان برنامه بودجه که میخواد مانع این کار بشه، میشه همون 7 8 سالی که شما فرمودید تا ما رسیدیم به اول 1403 اگر اشتباه نکنم.
بله درسته.
خب راه حل چه هست؟
کاهش تورم.
عجب. آقای دکتر ناطقی بفرمایید، شما با تجربه که دارید چطور این قضیه رو و این دو مجهولیش الان دیگه شد، این نکته که اخیرا آقای دکتر توفیقی فرمودن مادر کرد سه مجهول، ببخشید سه مجهول رو چطور حل میکنید؟
والا من توی این جلساتی که دعوت میشدیم هیچ وقت طرف که همراه بود یا مقابل بود حرفش با حرف من یکی نبود. الان جناب آقای توفیقی کاملا همه چی دارن شفاف میگن. ما توی کشورمون صنعت بیمه نداریم، صندوق بیمه داریم، بیمه ها یک شرکت های معمولا هستن و در نهایت همه اینها برمیگرده به بحث ساماندهی اقتصادی. ببینید من عرضم یه چیز هست، یا ما میخواییم فقط توجه به این که گیرنده خدمت راضی باشه، توجه فقط به این نکته معطوف نباشه، هرچند اولین اولویت این هست، ولی تنها اولویتی نیست. بیز ارائه دهنده خدمت که پزشک هست، سیستم پزشکی و پرستاری هست و کلن نظام درمان کشور هست، چنانچه وضعیت پرداختی ها و به اصطلاح تعرفه ها به شکل مناسبی نباشه، او هم دچار شکست و ورشکستگی خواهد شد و این قضیه خیلی حائز اهمیته. ببینید الان ما همین که شما فرمودید، یعنی ما سالها افزایش مناسبی رو نداشتیم، نمیگیم حالا دقیقاً مطابق با تورم، چون بسیاری از حقوق دستمزدی که در سطح کشور اتفاق میفته افزایشش واقعاً مطابق با تورم نیست. ماجرای درمان هم نمیتونه از این قاعده مستثنا باشه، ولی به هر حال همون قدری که در سایر حوزه ها افزایش اتفاق میافتاد، در حوزه پزشکی و خدمات درمانی اتفاق نیفتاد و این اثر تجمعی داشت. حالا در طی 3-4 سال گذشته یه افزایش نسبتاً قابل قبول اتفاق افتاده، ولی هنوز ما از اون سطحی که معقول باشه خیلی فاصله داریم. خب حالا میخوایم اینو نزدیک بکنیم، چه باید کرد؟ واقعیت اینه که مادامی که ما تا زمانی که بخوایم وضعیت اقتصادی رو یک مقدار اصلاح بکنیم و تورم افسار گسیخته رو مهار بکنیم، لازم هستش که دولت مختصری به اصطلاح با همون سوبسید و از جیب خرج کردن مانع از فروپاشی سیستم سلامت بشه. به خاطر اینکه وقتی شما این کارا نکنید و پرداختی مناسب صورت نگیره، پزشک شما و پرستار شما میره، وای نمیشه نگاه کنه شما رو. کما اینکه الان مهاجرت ها یکی از دلایل، نمیگم تنها دلیل، یکی از دلایلی که اینقدر زیادتر شده نسبت به سابق همین مناسب نبودن تعرفه هاست. خب من پزشک شاید دلم نخواد، بله الان وضعیت طوری هستش که بنده اگر برم بیرون و در بخش من چون تمام وقت جغرافیایی هستم و در بخش دولتی خدمت میکنم، اما اگر بنده بخوام برم بیرون و مطب تأسیس کنم در بخش خصوصی کار بکنم، امکان اخذ اون مبالغی که خارج از تعرفه است و به اصطلاح زیرمیزی بهش میگن، برای من هم فراهمه.